أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شروط رضاء محرم به لحاظ عده‌ای از مسائل جدید مربوط به رضا و نشر حرمت در برخی از مسائل جدید بود که به این مناسبت شرطی را از کلمات مشهور فقها نقل کردیم که گفته شده بود که شرط نشر حرمت اینه که قضیه شیر ناشی از نکاح و تفسیر شده بود نکاح در کلمات نوع فقها به وطی صحیح تا آخر اون چه در کلام اونها مطرح شده بود، ولی شرط وطی رو در نشر حرمت به رضا در کلمات مشهور فقها ذکر کرده بودند و تصریحا در برخی از کلمات با عنایت هم به این شرط عنوان شده بود، این شرط مثل کلام نراقی و غیر نراقی. به مناسبت این شرط این جهت مطرح شد که اگر شک در اشتراط شیئی در رضا بشه، معمولا در کلمات این گونه مطرح شده بود که مرجع اطلاقات ادله نشر حرمت به رضاه و استدلال عمده اینها، یعنی در حقیقت قاعده در موارد شک در شرطیت شیعی در نشر حرمت، نمیدانیم آیا مثلا 10 بار رضا کافیه یا حتما باید 15 بار رضا محقق بشه. اگر شک کردیم به واسطه تعارض نصوص و روایات، خودش از مسائل خلافیه، اگر شک کردیم که باید شیری که میخواد نشر حرمت بکنه ان نکاهن باشه یا بدون نکاه هم شیر موجب نشر حرمته، اگر شک کردیم در خصوصیاتی که در کلمات فقها عنوان داره، باید یه قاعده و ضابطه اول داشته باشیم که در موارد شک قاعده چیه که تا خلاف اون قاعده اثبات نشده اون قاعده محکم باشه. آیا قاعده این است که در موارد شک در شرطیت شیعی حکم به شرطیت بشه یا قاعده اینه که حکم به نفی شرطیت بشه؟ اگر ندانیم که بیش از 10 بار شیر دادن لازمه، قاعده اشتراط یا قاعده نفی اشتراط. خب اینو در حقیقت به عنوان یک اصل و قاعده و پایه در موارد شک باید منقح کرد، به عنوان یک اصل در امتداد بحث باید داشت که هر کجا دلیل بر شرطیت شیعی به صورت خاص اقامه نشد مقتضای قاعده چیه. خب بحث در این قسمت هم تارتن به حسب اصل عملی است و اخرى به حسب دلیل اجتهادی. مقتضای اصل عملی چیه؟ مقتضای نصوص و اطلاقات و ادله چیه؟ به این مناسبت اشاره شد که در برخی، نه در برخی، که در عده‌ای از کلمات به صورت شایع در موارد شک و منها در مسئله ما نهنفی مطرح کرده بودن که در موارد شک رجوع میشه به عمومات رضا. یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب. اگر ندانستیم رضا حاصل از ولد شبهه، این بالخصوص باز از مسائل مطرح در کلمات فقها بود، رضا حاصل از ولد شبهه نه حاصل از ولد نکاح، حاصل از ولد شبهه، آیا این موجب نشر حرمت می شود یا نمی شود؟ گفته شده بود که خب اطلاقات ادله رضا بالخصوص این مسئله در کلمات متعددی از فقها عنوان شده بود و اطلاق ادله رضا هم استناد می کنند به همین روایت، یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب. ما در جلسه قبل عرض کردیم به نظر اطلاق این روایت و دلالت این روایت بر نشر حرمت در موارد شک در شرطیت شیعی محقق نیست، چرا که اون چه مفاد این روایت به حسب فهم عرفی است اینه که سببیت رضا برای نشر حرمت به عرض موارد نسب، هر آنچه از موارد نسب و به واسطه نسب در شریعت حرامه، مثل ام و اخت و عمه و خاله و امثال اینا که در اون آیه آمده، حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم عماتکم خالاتکم، اون چه در مورد نسبیات از محرمات آمده، مفاد این حدیث اینه که یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب. اما رضا با چی محقق میشه؟ رضا موجب نشر حرمت به عرض عریض نسب، ضابطه و قاعده و میزانش چیه؟ شروط اون رضا چیه؟ این روایت در مقام بیان اون نیست و رضا نمیشه به اطلاق این روایت بر نشر حرمت و بر نفی شرطیت اشیاء مشکوکه در موارد شک در شرطیت شیعی، نمیشه به این روایت استناد کرد.
اگر کسی بگه که این ناظر منزله قرار میده رضا رو برای نکاح و نکاح هم به عمومش مثل اهل لالبهی که
بله اتباقا نگید نازل منزله نکاح، رضا رو نازل منزله سبب قرار میده، میگه هر آنچه از سببیات از اسباب در نسبیات از اسباب حرمت وجود داره، عمومت اخوت، عمومت خعولت، هر آنچه در نسبیات حرمت درش ثابته، رضا جایگزین اون میشه در نشر حرمت. اما رضا چگونه؟
شما عمومشو فقط دارن عموم افرادی میگیرید، یعنی اطلاق حالات نمیگیرید، یعنی اگه ما میگیم این نازل منزله بشه هم نسبت به عموم افراد، یعنی هر آنچی که عام نکاح شامل افراد بشه هم
اصلا نکاح نیست. گفتیم مفاد این روایت اینه که یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب،
نکاح منظور طلبه
نکاحی نیست،
نسبی که حاصل از نکاح،
یحرم بالرضا من الرضا ما یحرم من النسب. اما من الرضایی که منشأ و سبب نشر حرمت به عرض عریض نسب، این چیه؟ یک مکیدنه، دو سال شیر خوردنه. هر وقت رضایی محقق شد موجب نشر حرمت میشه، معنیش اینه که هر کجا صدق کرد که این ارتفعه ولو یک وعده. گفتیم این در مقام بیان این جهت نیست. حالا اینو الان برای چی تکرار کردیم؟ دیدیم این مطلب در کلمات مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک بهش تصریح شده، ولو ایشون بعدم یک اما و اگری کرده، اما همین مطلب رو ایشون، این مطلبی که ما عرض کردیم در اعتراض به فقها که تمسک به یحرم من الرضا برای نشر حرمت در موارد شک که در شرطیت کردن، ایشون به این نکته متفتن شده و به این تصریح فرموده. قال فی جامع المدارک: اذا شک فی اعتبار جزء فی نشر الحرمت بالرضا فهل مقتضى الاصول اللفظيه والعمليه هو نشرها؟ در موارد شک در شرطیت شیء در رضا، نشر حرمت مقتضای اصول عملیه اینه که هر رضایی محرمه موجب نشر حرمت، مقتضای اصول عملیه اینه. و نشرها به مع عدم تحقق ذالک القید المشکوک، یعنی قید مشکوک الاعتبار او العدم، آیا مقتضای اصول لفظیه و عملیه خلاف اونه. فرموده قد یقول عدم یا قد یقول عدم، یعنی اینکه عدم نشر حرمت در موارد شک در شرطیت شیئی بگیم که نه نشر حرمت نمیشه. چرا؟ لأصالت عدم وجود سبب تحریم. این استصحاب این بچه قبل از آنی که 10 بار شیر بخوره که احتمال میدیم شرط نشر حرمت 15 باره، قبل از آنی که این 10 بار رو بخوره که حرام نبود، نشر حرمت نکرده بود، اون وقت که 9 بار شیر خورده. چون خلاف اینه که آیا 10 بار موجب نشر حرمت یا 15 بار. پس اون وقت که 9 بار شیر خورده بود از این خانم، حتما این رضا منشأ نشر حرمت نشده بود. حالا بار دهم رو که خورد نمیدونیم منشأ نشر حرمت شد یا نه، استصحاب عدم نشر حرمت. این استصحاب در شبهه حکمیه هست، اما این استصحاب عدمیه. حتی منکرین استصحاب در شبهات حکمیه این استصحاب رو قبول دارن.
بله
همین رو گفتم یه روزه که نخوندم، گفتم بله حتی کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول ندارن، این استصحاب در شبهه حکمیه که استصحاب عدمی قبول دارن. خب ایشون فرموده قد یقول عدم لأصالت عدم وجود سبب تحریم المانع عن تأثیر عقد النکاح حدوثا و بقاء، هم حدوثاً هم بقاءاً. یعنی اگر ازدواجی از این به بعد بخواد شکل بگیره استصحاب میگه اشکال نداره. قبل ازدواجی بوده مبنی بر این که شیرخوری خاصی نباشه، که اون شیرخوری اگر باشه نکاح به هم میخوره. حتما شنیدی اگر مادر زنی فرزند دخترش رو شیر بده، دامادش دیگه بر دخترش حرام میشه. مادر زن نوه دختریشو که شیر بده، دامادشو بر یکی از راهایی که اگر بخواد از داماد فرار کنن گرفتاری داره اون داماد برشون، اینه که مادر زن نوه دختریشو شیر بده. در این صورت داماد بر این دختر، بر این خانم حرام ابدی میشه. چرا؟ برای این که لایم که خب یکی از احکام
خواهر رضایی بشه
این میزان نیست. لایم که خب اول مرتضع فی اولاد صاحب اللبن، میزان حرمتش اینه. خوب دقت بکنید، مسائل رضا از اون مسائل معضل و مهمه. من دیدم مرحوم صاحب جواهر یک حمله هیدری کرده به عده‌ای از بزرگان میگه اینا نفهمیدن قواعد قاعده رضا رو، به بزرگان مثل میرداماد تا حمله میکنه و بعدم به جد خودش حمله میکنه، دعایت عدالت رو میکنه. میگه آخوند ملا شریف که خلاصه به جد، میگه جد خود من آخونده که، حمله میکنه به شدت. میگه اینا خلاصه توهم کردن خلاف ضرورت دین نه مذهب در خیلی از این مسائل رضا، چون خلاصه ضابطه رو نتونستن تشخیص بدن. حالا میاد این موارد، ما حالا خودمونم گیریم در بعضی از این موارد، خوب با دقت باید مش بشه. حالا من بعد اون عبارت جواهرم یه اشاره براتون میکنم. حالا اسنای عبارت مرحوم آقای خونساری هستین در جامع المدارک، فرمود بله در اصالت عدم وجود سبب تحریم المانع عن تأثیر عقد نکاح حدوثا و بقاءا ولا مجال للتمسک بالاطلاقات و النبوی یحرم من الرضا ما یحرم من النسب لا مجاله در موارد شک لکونه ها مسوقتن لبیان ان الرضا کن نسب فی السببیه و اما ان السبب ما هو فلیس بصدده. این همون نکته ای که ما عرض می کردیم تو کلامشون، امروز اتفاقا داشتم مطالعه میکردم موارد رو، برخورد کردم به کلام ایشون، این همون نکته است. ایشون میگه یحرم من الرضا، این در خیلی از کلمات به این اطلاق تمسک شده ها، اگر مراجعه بکنید به کلمات فقها در موارد شک، این چند موردش رو من الان اشاره کردم، مثل شیر ناشی از ولد نکاح شبهه، در موارد متعدد و فراوانی در موارد شک در شرطیت و قیدیت به این اطلاق تمسک کردن. ایشون میگه این اطلاق نداره، اشتباه کردن تمسک کردن. مفاد این روایت اینه که به واسطه رضا هر آنچه به نسب حرامه به واسطه رضا هم حرام میشه، اما رضایی که منشأ نشر حرمت به عرض عریض نسبه شروطش چیه؟ چون مثل در صدده این نیست، لسان لسانه یحرم من الرضا ما یحرم من نسب، اما ما هو الرضا المحرم چی؟
کیفیت مستدلین به اطلاق چجوری به اطلاق ما
یحرمو
نه رضا تمسک کردن،
کجاش اطلاق دادن؟ حالا باز از اون رو افتاد قضیه
اون طرف شو بفهمید که آقا چجوری
دادن اینا گفتن
قبولشتن در ما شرط
بله گفتن که یح با هر رضا یحرم من الرضا یعنی یحرم من کل رضا.
یه بارا که دو باره شدیم تو اینه اینکه تنزیل کردن، مثلا ما اگر بگیم نکاح یکی از اسباب نسبه،
نکاح که نسب نیست آقای من، اون مصاهرته،
مصاهرته منظور همون،
منظور از نسب مصاهرته. خب بفرمایید،
حالا اگه ما شک کنیم مثلا در این سببیت شرطی که شهادت عدلین هم بوده باشه در این مصاهره یا نه، همین که به اطلاق تمسک کنیم
به اطلاق عدلین نکاح دیگه، اطلاق عدلین نکاح، یعنی اون که گفته که و انکه حال ایاما منکم، انکه حال ایاما نگفته با استشهاد اون اطلاق داره.
حالا لعل ممکنه اینطوری گفته باشن که این همین اطلاقی که تونای سبب داریم و تنظیم میکنیم رضا رو بر اون، یعنی همون اطلاق این برم ثابت.
نه من نفهمم یعنی چه اون اطلاق من آقای من، ما اشکال ما این بود گفتیم این لسان، لسان یحرم من الرضا ما یحرم من نسب، لسان تسویه است نه لسان بیان تفصیلی رضا محرم، این لسان لسان تسویه است. میگه رضا یساوی نسب، اما این رضایی که یساوی نسب فی نشر الحرمه چیه؟
شما بیان
فندش
میشه، چون
متعرض همانی گفتم فنی بود نافنی نبود، بعد از عباس از این فنی تر پیدا نمی کنید اینجا تعبیر.
نه یعنی شاید باید بگیم که اون حظ متعلق شما بوده، حظ متعلق مفید اطلاق نیست.
نه آقای من این نبود.
شما تنزیلی که قبول داده اتفاق افتاده. تنزیل در چی؟
چرا تنزیل؟
تنزیل در چی؟
تنزیل، تنزیل در نشر حرمت. نشر حرمت به واسطه رضا به عرض عریض نسب محقق میشه، اما این نشر حرمتی که محقق میشه با رضا، خود اون رضایی که موجب نشر حرمت میشه چیه؟ گفتیم این روایت در مقام بیان نیست. اونایی که شما میفرمایید استدلال به این روایت کردن، خواستان میگن خود این که انا گفته الرضا محرمان کن نسب یحرم من الرضا، یعنی الرضا محرمون. اگر گفته بود الرضا محرمون، میگفتیم حالا رضا نداره که باید از ناحیه ولادت باشه اون شیر، ولو اون شیر از غیر ناحیه ولادت باشه. الرضا محرمون، شیری که از غیر ناحیه ولادته شیره نه غیر شیر، رضاه نه غیر رضا. پس این روایت مفادش این میشه که کل رضاء محرمان و یحرم منه کل ما یحرم بالنسب. این تقریب استدلال اونوریه. ولیکن عرض ما این بود، این لسان لسان کل رضاء محرم نیست، این لسان لسان تسویه بین رضا و نسب در نشر حرمته. اما ضابطه رضا موجب نشر حرمت چیه؟ این لسان لسان بیان اون نیست.
حتی شیخ انصاری تو رساله رضایش ایشون به اطلاقات اینا توسط کرده، اما تو کتاب نکاحش در اطلاق اینا تردید کرده.
تردید کرده؟ بخونید عبارتشون رو ببینم.
عبارتش در کتاب نکاح در زن بحثی که مطرح کردن در مورد همین
حالا وحله اول که مطرح کردیم این اشکال رو گفتیم منفردیم وحشت داشت. امروز کلام های خونساری رو دیدم یه مقدار دلگرم رو میکرد، حالا که شیخ هم فرموده باشه که دیگه
در مورد عدد که
مسئله
هست،
عدد یعنی ده بار و پونزه بار،
اونجا استدلال پیدا کردن که بعضیا به اطلاقات کتاب سنت تمسک کردن من جمله همین فرد، بعد اینکه بلاغات خاصه رو ذکر میکنه، بعد اینکه فی جمعی نظرون اما فی الاطلاقات فلانها علا فرض تسلیم افادت هل عموم و عدم ورود حال بیان اصل نشر حرمت و رضا فی الجمله مقید دارن.
مقید دارن، یعنی که انه و اطلاقاش هم قبول نداریم. اینا در مقام تسویه است، نه در مقام اینکه هر رضایی محرمه.
این یعنی لسانش با الفوقا و خمرون
استفتر هنناس
لسانش چه فرق میکنه؟
اینه که اون تنزیله. اونا آقای من اون تنزیل اصلا لسانش تنزیله در حرمت، میگه که فوقا و لذا اون نمیگه فوقا چیه، هرچی فوقا بود هران چه خمر حکم داره اونم داره، اما اینجا نمیگه که هرچی رضا بود در حکم نسبه. این میگه که یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب، بین رضا و نسبیات فرقی در نشر حرمت نیست، اما این که رضا چیه اونم نمی، اون الفقا و خمرا هم نمیاد بگه که فقا چیه، اونجا هم فقا منزل بر مفهوم عرفیشه، اما اینجا رضایی که گفته میشه موجب نشر حرمته شروطی داره، خصوصیاتی داره. این لسان لسانه بیان ضابطه رضا محرم نیست، بلکه در مقام بیان تسویه بین رضا و نسب در حکم به حرمته. به هر حال اینم عبارت مرحوم آقای خونساری. البته بعد مرحوم آقای خونساری وارد یه بحثی میشه، اینجا دیدم که خلاصه از مقام علمی ایشون دیگه دور بود دیگه تعرض به اون، محصل کلام ایشون هم در ادامه
یه معید دیگه هم ستون ذکر میشه، آقای خویی هم ایشون رو تهدید کرد. این هم
بخونید ببینم،
ایشون در همون تهدید به عشر رضعات دوره ایشون گفته که یمکن که برای اینکه 10 تا کافیه ایشت 15 تا نقاط به اطلاقات الوالفی بعض اخبار الواق فانه بعض افل آیت الشریفه به قولی صلی اللہ علیه وسلم یه حرم النرد زمایه حرم النسب لیسه فی مقابل بیان من هذه الناحیه.
تمام شد. لیس فی مقام البیان من هذه الناحیه، که هر روایی 10 بار باشه و بیشتر هم نباشه، اصلا در مقام این نیست. خب
قبیه الا انه قد انه قد قدم نافی بعض المباحث السابقه وجود اطلاقات تکون فی مقام بیان من حاضر الجنه،
غیر از این یحرم من الرضا ما یحرم من نسب. ایشون میگه داریم بعضی اطلاقات که میگه خلاصه 10 بار شیر دادن موجب نشر حرمته. بسیار خوب، حالا اون بحث جای خودش دیگه.
این تعقیدات آقای خلخالی
بله بسیار خوب. بله اینو قبل از آنی که تشبیه دید من به دوستان گفتم، گفتم که نمیدونستم آقای خویی بحث رضا رو مقررش داره و مقررش آقای آسد مهدی خلخالی و آقای محمد آشکوان معطلی ایروانی. عروه که نیست، چون عروه یادم نیست داشته باشه، نداره رضا رو، نکاحو داره فل جمله، اما روا یادم نیست قربه داشته باشه. خب این مربوط به اشکال ما در تمسک به اطلاقات. پس بنابراین نمیشه اگر شک در شرطیت شیعی در رضا کردیم به این اطلاق برای نفی شرطیت و به قول ایشان آیه خونساری شک در اعتبار جزء این، نمیتونیم به اطلاقات در نفی جزئیت یا شرطیت یا قیدیت توسط بکنیم. جامع المدارک جلد 4 صفحه 182. قبل از آنی که من ادامه بحثمون رو راجع به اشتراط و دنبال بکنم در رضای محرم، اون عبارتی رو که گفتم مرحوم صاحب جواهر داره چند جا چند تیکه داره، یکیشو فقط من براتون میخونم. بله تعبیر ایشون اینه: من لاح و رسالت از سید داماد، این همون داماد معروفی که به اصطلاح میردام ها، قوا منها العجب و علم انتهاء الوهم و الاشتباه فی العلماء، بل و کذا رسالت جدی الاخوند ملا ابو الحسن الشریف. بعد دفاعی از جد خودش میکنه، میگه و این کان بین رسالتین بون عظیم، لأن ما ذكره السيد الداماد في رسالته شيء لا ينبغي نسبته إلى أصاغر الطلبة فضلا عن العلماء. میگه جد منم اشتباه داره توی این رسالت، رساله رضائیش، بحث رضا سلام فرانسو، بزرگان معمولا رساله های خاص درش نوشتن، مثلا مسئله جدای از مثلا اون وقت ایشون میگه که جد منم یه اشتباهایی داره، اما یه اشتباهایی که مثلا میرداماد داره چیزایی خیلی فاحشیه. یه جای دیگه هم باز همین جهت رو دنبال کرده که مثلا یه چیزایی رو بعضیا خلاصه خیال کردن این نشر حرمت رو به گونه ای تفسیر کردن که خلاف اون چه مستفاده از ادله است. سه تا عبارت داره، عبارت های تندی هم هست. خب بحث ما در این بود که آیا حالا بالاخره شرطیت این که لبن ناشی از وطی به نکاح باشه هست یا این که اشتراط وطی معتبر نیست و شرطیت نداره، که عرض کردیم ما دلیلی بر اعتبار شرطیت وطی ندیدیم و اون چه از ادله مستفاد بود عدم اشتراط وطی بود. اطلاقات رو در این بخش داریم، نه از باب یحرم من الرضا ما یحرم من النسب که اون اشکال قبل رو به خود ما برگردونید، نه از اون باب، نه روایاتی که بعضی‌ها رو اشاره خواهیم کرد مطلقه، میگه باید از مثلا نکاح باشه، از زوجه باشه. خب از زوجه باشه دیگه درش نیامده انوطین باشه. ولذا به عبارت مرحوم صاحب جواهر، اگر از غیر وط باشه به واسطه خلاصه وقوع منی بر فرج و جذب اون توسط فرج و منشأیت برای ولد، ایشون فرمود مشغوله صاحب جواهر. این
شبه ایتون بحث نکاحشون، ایشون معتقد بود یعنی ایشون میگفت مثلا این مسئله اشراط وقت اول کسی که گفته مرحوم فخر المحققین، اصلا قبل از ایشون هیچ کسی اینو نداره، ایشون اومده نکاح رو به وقت تفسیر کرده و از ایشون به بعد شروع شده.
حالا اینو من نمیدونستم که اول مرحوم فخر المحققین. مرحوم صاحب جواهر میگه معروف بین فقها اینه، تصریح به این جهت هم در عده‌ای از کلمات شده و در کلام شهید ثانی همونطوری که ما در جلسه قبل هم نقل کردیم اشتراطش رو صریحا آورده. ولی مرحوم صاحب جواهر در اشتراط اشکال میکنه، همون اشکالی که ما در جلسه قبل مطرح کردیم در کلام صاحب جواهر هم آمده، فرموده ولو معروف در کلمات این هست ولیکن خلاصه موجبی نداره. این عبارت مرحوم صاحب جواهر تعلیق بر کلام شرایع فرموده، عبارت شرایع اینه: الاول ان یکون اللبن عن نکاح. این عبارت شرایع جواهر خودش فرموده ای وطین به عقد صحیح، یعنی خود صاحب جواهر نکاح رو در عبارت محقق تفسیر به وطی میکنه او ملک یمین. بعد در جواهر تعلیقا باز بر عبارت محقق که اینه، عبارت محقق اینه فلو دره لم ینشر الحرمه، این عبارت محققه جواهر اینجوری فرموده اینجا که فلو دره من الامرأه فضلا عن غیرها من الذکر، یعنی از مردی، یعنی اگر از مردی وقت خلاصه قده های شیری درش تحریک شد و مردی به پستان شیر آمد، نشر حرمت نمی کنه. بله. والبهیمه، شیری که اشاره به مخالفت برخی از عامه است، شیری که به واسطه حیوانات دو نفر از شیر یک حیوان اگر استفاده کردن ارتقاء کردن، این موجب اخوت اونها و نشر حرمت نمیشه. برخی از اهل سنت اینو دارن، برخی از اهل سنت همین مبناشون.
در
نقش اون شیر دهنده چی؟ مادرش رضایی شه.
مثلا بخاری میگن دارن محترم این فتوا شفراش کردن از شهره که ساکن.
نه. حالا به هر حال ایشون میگه بله لم ینشر حرمتن. بعد میگه بلا خلاف اجده فی بل الاجماع بقسمه علیه الا ان قال. من تکی از عبارت جواهر انداختم بعد از آنی که اجماع در مسئله رو نقل کرده اعتبار کذا بقیه شیء و هو ان ظاهر المصنف و غیره اعتبار الوضع فی ترتب حکم الرضا. ببینید عبارت محقق وطی نبود، نکاح بود، اما نکاح به معنای لغوی نکحه به معنای وطأ است. این که میبینید تو کلمات عده‌ای نکاح به وطأ تفسیر شده به اعتبار معنای لغویشه، ولذا صاحب جواهرم از کلام محقق که قبل از فخر المحققینه، فخر المحققین ولد علامه است، علامه متأخر است، صاحب جواهر کلام محقق رو که نکاح در عبارتش آمده تفسیر میکنه صاحب جواهر عبارت محقق رو به وقت، کما اینکه در کلام مسالک شهید ثانی هم این معنا آمده.
محقق دایی
چیز میشه؟ صاحب شرایع محقق دایی هست؟ نمیدونم. حالا مرحوم صاحب جواد میفرماد بقیه شیئون و هو ان ظاهر المصنف و غیره اعتبار الوضع فی ترتب حکم الرضا و مقتضاه حین اذن عدم العبره بمن حملت امرأته من مائه السابق الى فرجها من دون دخوله. لازمه این کلام محقق اینه که اگر نطفه به رحم منتقل شد بدون وقت، در این صورت نباید دیگه نشر حرمت محقق بشه. من دون دخول ثم ولده. لیکن صاحب جواهر می فرماد ولیکن فیه انه منافن لإطلاق الادله. حالا ایشون نگفت اینجا اطلاق ادله منظورش چیه، ممکنه منظور ایشون از اطلاق ادله مثل یحرم من الرضا نباشه، همون اطلاق ادله‌ای که نصوص خاصه که کل رضا رو تفسیر میکنه که میگه مرعه تو زوجه تو اگر شیر بده، امرأة تو که بله بله دیگه، حالا اونو دیگه اون اطلاق دیگه داره، حالا نمیتونیم بگیریم دیگه، حالا اون دیگه اطلاق داره، حالا بعد انشاءالله متعرض اون روایت میشین دیگه. مرحوم صاحب جواهر میفرماد انه منافل اطلاق الادله الذی لا یقدح فیه ندرت اتفاق ذلك. کسی بگه شیری که از ولد و حملی باشه که از غیر دخول باشه، به تبع این که حمل به غیر دخول کمه، شیر از این مسیرم کم خواهد بود، یعنی کم اتفاق میفته ولادت بدون مجامعت بدون وقت. معمولا ولادت ها به واسطه وقت شکل میگیره. ایشون میگه اب نداره، قبول دارم ندرت داره ولادت بدون وقت، اما این ندرت مخل به اطلاق نیست. اگر گفتید چرا مخل به اطلاق نیست؟ چرا این نادر؟ نادره، ایشون میگه نادره، اما این نادر
نادر نشده که، یعنی
باریکلا
فرد نادر و فرد اکثر
باریکلا، اونی که قبیحه تخصیص اطلاق به فرد نادره، نه شمول اطلاق نسبت به فرد نادر. درسته ولادت بدون وقت نادره، اما اندراج این نادر در اطلاق دلیل اشکال نداره. اگر اطلاق رو بخوایم محدود به این نادر بکنیم میشه تخصیص مستحجن، و اما اگر بخواد اطلاق شامل فرد نادر مثل فرد شایع باشه، این که اشکال نداره.
اگر انصراف داشته باشه اطلاق به فرد نادر، بازم مستحجن نیست، تخصیصه.
نه دلیل خاص، یه حد درست ندید یه خرابش نکنه.
نه دلیل خاص منفصل اگر بیاد اکثر موارد عام رو خارج کنه، بله
غلطه.
ولی اگه انصراف باشه،
انصراف هم دیگه موجبه، یعنی انصراف به فرد نادر، انصراف به فرد نادر یعنی معناش اختصاص به فرد نادر به واسطه انصراف، فرق نمی کنه.
انصراف واسطه کسات استعمال، نه قدر به
وجود اینا. اون که بحث دیگه میشه، اون دیگه معناش که از اول اصلا اطلاق شکل نمیگیره. کلام اینا یه شیئی که اطلاق داره، این اطلاق رو محدود به فرد نادر قرار دادن قبیحه. بله ایشون فرموده الذی لا یقدح فیه ندرت اتفاق ذلک فل اولا، صاحب جواهر میگه وقت معتبر نیست، فل اولا جعل المدار علا تکون الولد من مائهی علا وجه ینسب الیه الولد الذی یتبعه اللبن حتی فی نکاح الشبهه. لازم نیست این که انوطین باشه. بعد ما برای اینکه فقها عنوان وجه رو در کلماتشون آوردن یه توجیهی داریم، اما صاحب جواهر یه توجیه دیگری کرده. عبارت جواهر رو تیکش من انداختم تا اینکه بفرماد ولعل تعبیر الاصحاب بالوجه به اعتبار الغلبه، این که فقها گفتن باید شیر از ولدی باشه که اون ولد ناشی از وطع باشه، این به اعتبار غلبه است.
به اعتبار
غلبه. یعنی چه به اعتبار غلبه؟
اکثر
به صورت وقتی. خب اکثر به صورت
اینم
ملحقش
کردم به جمع مشکوک اهم اغلب. نه به اعتبار غلبه است، بخواد بگه که مفهوم نداره این قید، این از قبیل قید غالبه، مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم. به اعتبار این که غالبا ولد به واسطه وطیه اینو آوردن، در حقیقت موضوع حکم ولده، نه ولد عن وطئن، ولد عن مائنه، چه وقت چه بدون وقت. منتها چرا تعبیر کردن عن وطئن؟ چون غالبا ولد به واسطه وطع منعقد میشه نطفه.
ولی ولد عن نکاهن باید باشه.
بله اون که عن نکاهن باید باشه بلا ریبه.
که اول لفظی شدیم پس اختلاف چی شدیم؟ حسب ما دین نزا شدیم. اگه قید غالب باشه مفهوم نشته باشه
چی چی دیگه؟ صاحب جواهر اینجوری میگه؟
یعنی مجمعین هم همین نظر رو دارن.
آره دیگه همین کار رو داره ایشون میکنه. ایشون میگه لعل این وقت، نه اینکه مفتابهشون تقییده، مفتابهشون اطلاقه، منطق قیدی رو که ذکر کردن این قید قید غالبیه که مفید احتراز و تقیید و تضییق نیست. این حمله این قید در کلمات فقها از ناحیه صاحب جواهره. ولعل تعبیر الاصحاب بالوقت به اعتبار الغلبه لا ان المراد اشتراط و ذاله، نه فقط خودش میگه وقت شرط نیست، میگه فقهایی هم که اینو ذکر کردن منظورشون اشتراط نیست. اما بعد خودش میگه با عبارتی باز انداختیم و این کان رو و ما حکی انسان شهیدین از تصریح به اعتبار دخول ولیکن فیه ما عرفت و الله العالم. اینم عبارت مرحوم صاحب جواهر در دفاع از عدم اشتراط وقت و کفایت انعقاد ولد از نطفه مربوط به من.
منظور خودش از اونجایی که انگیه خون اللبه و هم نکاح فرمون ای وقتن به عقل صحیح نکاح رو هم به وقت ترجمه کرده بود،
میگه درسته ما گفتیم ان نکاح منظورش ان وطئنه، منتها منظور اونی که گفته ان نکاح و ان وط منظورش اشتراط وطی نیست، ذکر این نکاح و وط به معنای قید غالبه، منظورش اینه که ان یکون الولد من ماء رجل در مقابل انعقاد ولد از ماء زنا.
لغت هم در اینجا دخیل میشه چون نکاح رو به معنای لغت هم به معنای بحث هم گرفتن.
که به معنای بحث گرفتن چکار نداره به معنای بحث بگیرن،
به معنای غلبه به معنای لغت هم میشه گفت، هم به خاطر غلبه اینجا گفتن هم به دلیل لغت.
نه به معنای لغوی استعمال کردن فرضاً به معنای بحث، اما میگه این در مقام اشتراط و تقیید نیست، این در مقام خلاصه ذکر قید غالبی است که مفهوم نداره. منتها به اصطلاح این نکته باید مورد توجه باشه، قید غالبی مفهوم نداره اما در موارد قید غالب اطلاق هم شکل نمیگیره.
این
یعنی یستهول القرینیه به معنا مانع از اطلاق هست. خصوصیت قید غالب چیه؟ اینه که اگر یک اطلاق دیگری داشته باشیم به واسطه اون قید تقیید نمیشه، نه این که کلام مشتمل بر قید غالب مطلقه. فرق اون خلط واقع میشه بین این دو مطلب، قید غالب موجب تقیید دلیل دیگر نیست، اما قید غالب مانع از انعقاد کلام مشتمل بر اون قید حتما هست. خب مرحوم صاحب بلغه از فقهای بحرالعلوم، نه اون بحرالعلوم سید مهدی، متأخر از ایشونه، فقیه فحلی است. در مقام ذکر شروط ایشون هم یه عبارتی داره که این قید تو کلام ایشون هم باز مطرح شده، منتها کلام ایشون متعرض برخی از قیود دیگر هم در مورد رضا بود که ارتباط پیدا میکنه با مسائل مستحدثه مورد بحث که اشاره شد در طلیعه بحث. من عبارت ایشون هم عرض بکنم و بعد وارد اطلاقات ادله‌ای که مد نظر بود در نفی اشتراط و حج متعرض اونها بشیم. و قال فی البلغه یشترط فی المرضعه ان تکون امرأتن، اولا باید زن باشه، اگر مرد مرضع باشه رضاء مرد ارزشی نداره، موجب نشر حرمت نیست. امرأتن یک، حیتن باید زنده باشه، یعنی اگر از زن مرده طفل ولو اکمال رفعش باشه ارزشی نداره. یه خانومیه، مادریه، مثلا باید 15 بار شیر بده تا موجب نشر حرمت بشه، 14 بار شیر داد تو بیمارستان از دنیا رفت، بار 15 رو بچه در حالی از مادر شیر خورد که مرده بود. دیدید دیگه مادرها وقتی شیر میدن بچه خوابن، اون بچه با خود شیر میخوره. این مادر از دنیا رفته بود، بچه تو آغوشش اون شیر آخری رو در حالی میخورد که مادر از دنیا رفته بود. آیا این لبن نشر حرمت میکنه؟ ایشون میگه نه. این به کجای مسائل مستحدثه ما ارتباط پیدا میکنه؟ به مسئله مرگ مغزی که بعد انشاءالله متعرض میشیم. یک منتهای نکته ای هم ما در این بحث بعد نبیبه خواهیم کرد که نکته ای که در مورد اشتراط حیات گفته شده در مورد غیر در مورد مرگ مغزی که جاریه، در غیر مورد مرگ مغزی هم ممکنه جریان داشته باشه در برخی از مواردی که مرفوعه، که حالا در جای خودش وقتی اون نکته اشتراط حیات مطرح بشه مناسبتشو با اون نکته امر مرفوع هم عرض خواهم کرد. ایشون فرموده ان تکون امرأتن حیتن در لبنها عن نکاح، در لبنها عن نکاح، یعنی اگر شیرش بدون نکاح شکل گرفته مثل آمپولای هورمونی که موجب شیر دهی میشه به درد نمیخوره. بعد میگه عن نکاح ای وقی صحیح، یعنی وقتی زنا به درد نمیخوره، اولا باید وقتی باشه اونم وقتی صحیح باشه، وقتی زنا موجب نشر حرمت نیست.
نه
نکاح لغتن شد به معنای وقت، نکح المرء یعنی وفاها، زنا هم صدق میکنه نکح المرء.
اصلا استعمال روایش هم معنای وقت نیست،
وقتی
یعنی اگه خواستن عقد نکاح بگن تعبیر تزویج و زواج رو کار میبرن.
حالا به هر حال حالت مشترک لفظیه، لغتن نکحه این که میگن نکح البهیمه یعنی چی؟
اکثر ما یه طلب داره به اهل الجنه نکاح هم
داریم در کلمات فقها مطرح ها، نکاح البهیمه که موضوع احکامیه. اصلا نکاح این که تو کلمات فقها میبینید تفسیر کردن اونو به وقت، چون به معنای لغوی دارن تفسیر میکنن.
من روایه بخواهیم اکثر و مویتا لزدو بهی اهل
الجنه بله.
نکاح
بله.
بهش
عقل نمیخونن
که
عاقب
بشن،
نمیدونیم شاید هم میخونن. خب ای وطی صحیح غیر حائل، باید زن باردار هم باشه، حائل نباشه. فلا تحرم بلبن الخنسا المشکل، چون گفت که باید امرأه باشه. پس اگر خنسای مشکل بود، ولو اینکه خلاصه شیردار بود، ولادت هم در موردش فرض شد،
خود این علامات و موسیقی قرار ندید.
حالا بله اون که دیگه، ولیکن کلام اینه که اگر خنسای مشکل، مخصوصا تو بعضی از عبارات هست بناهن الان که این طبیعت سالس هست، خنسای مشکل طبیعت سالسه، خلاصه باردار هم میشه.
الان میگم 5 طبیعت داره میگه
چقدر؟ 5. سفای دیگه چیه؟
میگم یه مرد داریم، یه زن داریم، یه خونسا داریم، چیه؟
یه تایجاش که خوب، حالا
یه خونسا داریم که متمایل به زنان هست،
حالا
یه خونسا داریم مردان هست.
خود همون خونسا پس سه رسی داره خونسا، نه اینکه دیگه پنج. آقا الان هم خود مرد هم تقسیم کردن به مردایی که خلاصه
مرد یکم مرد مرد شیرده.
یه تیکه ای از عبارتشون رو باش انداختم، بعد فرموده ولل میته، نشر حرمت با لبن میته نمیشه، ولو کانت امرأتهو یا امرأته، حتی اگه زنش هم باشه مرده، شیری که داره و ممکنه مثلا تا یه مدتی هم داشته باشه. حالا این خب من نمیدونم در میت، حالا لابد دیگه به مزار یه وعده ممکنه شیر در پستانها باشه، گفتم دیگه من اینا که ما قبل اینجوری تعبیر کردیم 14 بار خورده، این بار 15 همی، حالا در این حد. ولی در مورد قضیه مرگ مغزی که اصلا قاعدتا حدی نباید داشته باشه، برای اینکه موارد مرگ مغزی طرف تمام فقط به واسطه دستگاه، یعنی مستقیما طرف نفس نمیشه، اما با دستگاه و وسائل و اینا تمام مسائل ضربان قلب و جریان خون و تمام این مسائل شکل میگیره. علل قاعده وقتی جریان خون باشه باید شیردهی هم باید باشه طول اون مدت، ولذا از این جهتش ارتباط پیدا میکنه به مسائل مستحدثه. ولل میته ولو کانت امرأته، استدلال ایشون یه چیزه، چرا در مورد میت موجب نشر حرمت نیست؟ ایشون میگه لعدم صدق الارضاء، ارضاء صدق نمی کنه. ایشون میگه ارضاء صدق، فقیه میگه ارضاء صدق نمی کنه، ارضاء صدق نمی کنه. یک کلام دقیقی داره میگه ایشون. مرحوم آقای خوی اینجا اشکال کرده به ایشون و امثال ایشون، غفلت کرده مرحوم آقای خوی از منظور این بزرگ که اشکال میکنه. بذارید این قسمت رو براتون توضیح بدم که دقت این مرز رو ببینید. در باب بحث اصولی این که مفاد ماده، آیا بحث این که امر در به مادتهی و به هیئتهی مفادش چیه، اهل اصول، علمای اصول نکته ای رو مطرح کردن که آیا مفاد صیغه به مادتهی فعل اختیاریه یا نه، اطلاق ماده شامل فعل غیر اختیاری هم هست. و بر اساس این مترتب کردن که مثلا فعل نیابی آیا مجزیه علی القاعده یا نه، فعل باید فعل شخص باشه، حالا اگر به دستور دیگری، به دستور این شخص کسی دیگری کار رو انجام بده، نیابت بکنه، آیا فعل نیابی مندرج در اطلاق ادله اوامر هست؟ اگر به ما گفتن نماز بخون، کسی از ما نیابتاً نماز بخونه، علل قاعده مجزیه؟ مگر دلیل بر عدم اجزا داشته باشیم یا نه، علل قاعده مجزی نیست. یه بحث این چنینی در اصول مطرحه، بحث خیلی مهمی هم هست. معروف بین محققین اینه که فعل خود شخص اگر باشه ولو غیر اختیاری مشمول اطلاق دلیل حکمه. اگر به ما گفتن که در نماز در رکعت سوم حمد بخوانید، طرف مخیر بین این که حمد بخوانه و تسبیحات اربعه بخوانه، گفتن حمد هم میتونید بخونید، تسبیحات اربعه هم میتونید بخونید، ولی معمولا طرف تسبیحات اربعه میخونه. یه جا حواسش پرت شد، به جای اینکه تسبیحات اربعه بخونه در رکعت سوم شروع کرد حمد خوندن، به پایان برد حمد. این حمد مجزیه یا نه؟ این مبتنی بر اون بحث که آیا فعل مغفول و فعل غیر مورد التفات آیا مندرج در اطلاق دلیل حکم هست یا نیست. معروف بین محققین اینه که هست، حقم با ایناست، ولی در قبالش برخی گفتن نه، فعل مورد غفلت و عدم التفات مشمول دلیل حکم نیست، چون حکم تعلق میگیره به فعل اختیاری و فعلی که عن غفلت این شکل میگیره فعل اختیاری نیست، گفتن مجزی نیست. مرحوم آقای خوی اینجا اون خیالو کرده که ایشون ناظر به اون حرفه. آقای خوی میگه به نظر من آقای خوی فعل ولو غیر اختیاری مشمول اطلاقه و مجزیه و مندرج در اطلاقاته، پس بی خود این سید صاحب بلغه بحرالعلوم داره میگه که این رضا در این مورد نیست. این رضا دیگه، رضا شاخدون که نداره، منتها این رضاییست مثلا غیر اختیاری، اشکال نداره. رضا غیر اختیاری مثل همون قرائت فاتحه بلا اختیار و غفلتن، این رو دیدم مرحوم آلخویی اشکال کرده به این مقاله، به این حرف. حال نمیدونم حرف ایشون رو دیده به ایشون اشکال کرده یا جای دیگه مشابه این حرف رو کسی دیگه زده و به او داره ایشون اشکال میکنه، در حالی که این فقیه فحل داره میگه اونی که موضوع حکمه رضا نیست. فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ، اَرْضَعْنَ غیر از اینه که الرضاء محرمون، اگر الرضاء محرمون بود اصلا مبتنی بر اون بحث هم میتونست نباشه، الرضاء برو فعل شما نباشه، اگر اصلا در دلیلی بود که ارتضاء محرمه، خب ارتضاء دیگه فعل طفل، فعل اون بچه‌ایه که شیر میخوره، نه اون فعل اون مادر. این فقیه داره میگه اونی که موضوع در ادله است، فإن أرضعن لكم، أرضعن یعنی فعل منتسب کرده به اون صاحب شیر، فعل منتسب و دیگه خدای خویی هم لازم میدونه. در اندراج مورد در اطلاقات انتصاب فعل شرطه، یعنی فعل منتسب مندرج در اطلاق ادله است نه فعل غیر منتسب، و بر همین اساس آقای خویی میفرماد فعل غیر منتسب مثل اونجایی که فرض کنید دیگری میاد نیابتن از من میره کاری رو انجام میده، نماز میخونه، حج انجام میده، مجزی نیست از من، چون به من انتصاب پیدا نمی کنه. اگر به من گفتن نماز بخوان، نماز منتسبه به منو میخوان، من اگر خودم نماز نخوندم دیگری به نیابت من از نماز خون، نماز من نیست، فعل منتسب نیست. این فقیه داره میگه اونی که در روایت موضوع نشر حرمته به حسب اون چه در آیه آمده، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ،
تعبیر دیگه قرآن میتونه به کار ببره، یعنی بگه شما دارید شیر بخورید.
چرا تعبیر دیگه بذارید؟ من با اینکه قرآن نیستم، فإن ارتفع، اگر گفته بود فإن ارتفع
یهرمو به رضا هم داریم دیگه.
خب میدونم، خیلی من شما گفتی تعریف تعبیر دیگه نمیتونست بکنه، میگفت فإن ارتفع الولد، خطاب نباشه اینجوری بود، میتونست بگه فإن ارتفع حرمه، اما ایشون ادعاش اینه، میگه اونی که موضوعه فإن ارفعنا، فعل منتصب. خب اگر فإن ارفعنا، اونجایی که میت طفل از شیر بخوره ارفعنا نیست، ارتفعنا است، یا ارتفع الولده. اون نکته ای که اشاره کردیم اینه، اونجایی که تو خواب، یه وقت اینه که مادری که خوابه با اون ارتکاز خودش در بیداری خودشو در معرض شیرخوری بچه قرار داده، این مادر میگه من تو رو 2 سال من شیر دادم، 2 سال من تو رو شیر دادم، از بابی که اون وقتی هم که خوابیدم یه جوری خوابیدم که تو بتونی شیر بخوری. ولی اگر اینجوری نبود ارفعنا نیست. از این کلام یه شرط دیگری استفاده میشه که معمولا تو کلمات دیگران عنوان نشده، در نشر رضا، نشر حرمت به رضا، صرف شیر خوردن با نکاح صحیح اینام کافی نیست، باید مادر به اختیار یا مادر اقدام بر شیردهی بکنه. اگر مادر بیهوشه از اون مادر بچه شیر بخوره، اون موجب نشر حرمت نیست.
خب
اگر
بچه هم شیر میخوره دیگه، خوابه این بچه
میزد شیر میخوره دیگه، نشور. آره خوابه، نه اینکه این مادر خودش رو معرض شیر خوری اون قرار داده، خوابه بچه بقولیش اون بچه همسایه آه دیگه، این موجب نشر حرمت نیست. این تحلیل در کلام این فقیه این پیامد رو داره.
این تفنن تعبیر قرآنی ما لسان تغییر بگیریم.
حالا بچه من که الان که آیه من که حالت نگفتم چه باید گفت، فعلا کلام اینه که من دارم فعلا کلمات فقها رو در مسئله نقل میکنم، میگم اینا شرط کردن، از جمله شروطی که برای نشر حرمت ذکر کردن گفتن باید حیات، دلیلی که برای اشتراط حیات ذکر کردن اینه که ارفعنه در بدون در فرض موت صدق نمیکنه. نتیجهش اینه که اگر در غیر موتم اگر ارفعنا نبود نشر حرمت نیست. بذارید این عبارت رو دیگر ناچار نشم بعدم تکرار بکنم تکمیل بکنم. فرمود لعدم صدق الارضا المصرح بهی فی آیت الرضا، بعد میگه ولا غیر الموطوعه، که شاهد ما این تیکه است که باید انوطئن باشه، فرموده در غیر موطوعه رضا موجب نشر حرمت نیست. و این کانت لا بعلن ولا الحائل و این کانت موطوعه، اگر بارداری حاصل نشده ولو این زن موطوعه باشه، بارداری حاصل نشد همجوری شیر آمد، زن موطوعه است اما بدون بارداری شیردار شد، اینم موجب نشر حرمت نیست. بعد فرموده به نکاح صحیح ولا مع الحمل او الولاده ان كان عن الزنا، ان كان من الزنا، ایشون گفت باید حملم باشه، حملم باید یا ولادتم باید از عقد مشروع باشه، از زنا نباشه. بعد فرموده اجماعا به قسمه فی ذالک کله، ان وطئن باشه ان کذا باشه اینا اجماعی. تا آخر عبارت ایشون، اینم عبارت این بزرگوار و ادعای اجماع در مسئله. بعدی دیدید مرحوم صاحب جواهر، ایشون هم منکر، اولا منکر ذکر اون جهت در کلمات نبود، منتها برای اجماع فقها خلاصه تعبیری ذکر کرد که اینا اجماعشون ناظر به اشتراک ممکنه نباشه، و اما خود ادله یعنی سلام فیها انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.